بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد همشون دلم صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين به محضر مبارک حضرت سجاد امام چهارم شخصی عرضه داشت جبن رسول الله زندگی رو چگونه می گذرانید چه می کنید امام می توانستن در جواب سؤال او یک الحمدلله بگن و جلسه رو ختم کنن، اما اخلاق انبیا و ائمه طاهرین این بود که در هر موقعیتی مردم رو هدایت کنن، مردم رو راهنمایی کنم. اونی که برای این بزرگواران ارزش داشت هدایت مردم بود، چون که با یه گروهی برخورد بکنن، با یه شهری، با یه کشوری، با یه ملتی یا با یه نفر. امام چهارم فرمودن من زندگی رو دارم میگذرونم در حالی که هشت طلبکار از من طلبهای خودشونو میخوان. شاید به نظر سوال کننده اومده باشه که چرا حضرت جوری زندگی کردن که گرفتار هشت طلبکار بشن و حالا به خاطر بدهیاشون ناراحت باشن. اصلا زندگی رو یه جوری می گرفتن ایشون که امامن، معصومن، که مشکلی با مردم پیدا نکنن. اما امام وقتی که این هشت طلبکار رو توضیح دادن، سوال کننده دید هر انسانی تا قیامت دوچار این هشت طلبکاره. حالا مؤمن باشه نباشه، دیندار باشه بیدین باشه، خداوند متعال انسان رو آفریده و در محاسبه این هشت طلبکار هم قرار داد. خب برخوردش با این طلبکارا باید به صورتی باشه که قیامت، دنیا در زندگی امروز، در زندگی فردا گرفتار نشه، اسیر نشه، به مشکل بر نخوره. فرمودن طلبکار اول من و درخواست کننده اول من خداست. چی میخواد از من خدا؟ او منو آفریده، مالک منه، رب منه، رزاق منه، قطعا بر عهده من حق عبودیت داره و حق بندگی داره. حقشه که از من واجبات رو بخواد، فرائض رو بخواد. خب هر کی طلب این طلبکار رو ادا بکنه، به خود طلبکارم چیزی میرسه. یا اگه طلب این طلبکار رو ادا نکنه، زیانی، ضرری، خسارتی متوجه این طلبکار میشه. باید ببینیم در این زمینه اولیاء خدا چی میگن. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام یه خطبه دارن که از زیباترین و بهترین و پرمعناترین خطبه های دوره عمرشونه. ما خبر نداریم تا الان، یعنی از زمان خودشون، که این خطبه رو یادداشت کردن اهل دل، تا الان چند نفر عالم، حکیم، دانشمند، عارف این خطبه رو تفسیر کردن، شرح دادن، خیلی هم شرحش گسترده است، خیلی. البته چند تا شرح رو من دیدم و دو نفر رو هم، یکی در قم، یکی در تهران، که هر دو سالهاست از دنیا رفتن، اونا رو هم دیدم که مجموع این خطبه رو به شعر در آوردن. یکی مرحوم شیخ محمد علی انصاری بوده که من آخرای عمرش رو دیده بودم، و یکی هم مرحوم الهی قومشهی بوده که باز ایشون رو هم من اواخر عمرش رو دیده بود، که البته نظم ایشون و شعر ایشون قوی تر از شاعر اوله و معنوی تر، عارفانه تر، پرمطلب تره. در این خطبه امیرالمؤمنین به نزدیک 90 ویژگی در رابطه با اهل تقوا اشاره میکنن که وقتی میگیم متقین، اهل تقوا به کیا میگیم؟ و حضرت این اوصاف رو، این نشانه ها رو، این ویژگی ها رو بیان کردن که خیلی هم با حاله، خیلی. من نزدیک 7 سال، سالی 30 شب در ماه مبارک رمضان قبل از انقلاب این خطبه رو برای مردم توضیح می دادم که در اون 7 سال 7 و 30 شب 210 شب 210 ساعت گاهی هم بیشتر می شد. اون وقت که جوان بودم و حال بهتری داشتم می تونستم ادامه بدم مطلبم رو، بعد 7 سال به بخش 6 این خطبه رسیدم، در حالی که 84 ویژگی دیگه باقی موند. حالا نمیدونم که چه علت رها شد و دیگه ادامه پیدا نکرد. لازم هم هست هر شیعه ای تا نمورده یک بار این خطبه رو در نهج البلاغه ببینه. نهج البلاغه هم به وسیله چند نفر ترجمه شده، هر ترجمه ای هم برای خودش امتیازی داره، امتیازاتی داره و فراوون هم هست نهج البلاغه. خود من هم نهج البلاغه رو کلش رو ترجمه کردم 3 سال پیش یا 4 سال پیش، 22 بارم تا حالا چاپ شده و روی سایت‌های جهانی هم هستش این ترجمه. میارزه یه بار هر نهج البلاغه ای رو که خودتون دلتون خواست، نهج البلاغه مرحوم فیض، نهج البلاغه دکتر شهیدی، نهج البلاغه دشتی، اینا نهج البلاغه هایی که خوب ترجمه کردن، بگیرید و حالا همشو حوصله ندارید بخونید، اما این خطبه متقین رو حتما ببینید، حتما بخونید. در مقدمه این خطبه متقین امیرالمؤمنین راجع به بدهی‌های انسان به پروردگار، چه این که بپردازه چه این که نپردازه، یه توضیحی داره که میدونینم از زمان حضرت آدم تا الان درصد بسیاری از مرد و زن تاریخ طلب خدا رو نپرداختن و بدهی خودشونو به پروردگار ادا نکردن. یه عده‌ای هم ادا کردن که تعدادشون کمه، همیشه هم کم بوده، الان هم کمه، آینده هم کم خواهد بود. امام می فرماید لعنهو در اینجا به معنی زیراست، زیرا لعنهو لا تنفعهو طاعت من اطاعه، کسی که بدهی خدا رو بپردازه که بدهی خدا واجبات خداست، فرائض خداست، چه واجباتی مثل نماز و روزه و حج که فقط با بدن کار داره و نیت، چه واجباتی که مالیه مثل خمس، زکات، انفاق، و چه واجباتی که حقوقیه مثل حق مردم، حق زن و بچه، اینایی که خدا واجب کرد. حالا یه نفر تمام دین خدا رو بپرداز، امیر المؤمنین می فرماد ذره‌ای در پرداخت به این دین سو. خب این دینایی که از خدا به گردن انسانه، این طور که حضرت می فرماید لا تنفعه، معلوم میشه نفع داره. نماز سود داره، روزه سود داره، حج سود داره، انفاق سودمند، خم سودمند، ادای حق عالم سودمند، ادای حق مردم سودمند. حضرت میفرماید همه این دینا سود داره، ولی سودش به خدا نمیرسه، چون خداوند متعال نیازی به کسی نداره، خلایی نداره، کمبودی نداره. به قول امام باقر یا حضرت صادق، کان الله ولم یکن معه شیء، یه وقتی خدا بوده هیچی نبوده، الانم که این بساط هست خدا هست، نه زمانی که هیچی نبوده کم داشته، نه الان که همه سوده. اصل هیچ بود و نبود ربطی به وجود مقدس اون نداره. ولی این دینایی که از پروردگار بر عهده انسانه، کلش منفعت. خب این منفعت کجا میره؟ حضرت که میفرماید خدا نیازی نداره، کل مردم عالم هم دین ادا بکنن، خدا که به ادا کردن دین مردم نیازی نداره، همه مردم عالم هم هیچ دین خدا رو ادا نکنن، بازم خدا نیاز نداره، معطل نمیمون، دین ادا نشه. خب نشه، ادای دین منفعت داره، معطل کردن دین ضرر داره. خب این سود و زیان به کی میرسه؟ قرآن که میگه وجود مبارک او غنی حمید، در این جمله امیرالمومنین میفرماید هیچ نفعی از ادای واجبات به خدا نمیرسه، از ترکش هم هیچ ضرری به خدا نمیرسه. نهایتا طبق آیات قرآن و روایات و نهج البلاغه که هر واجب خدا دارای منفعت، در صورت ادا کردن نفعش بر میگرده به خود ادا کننده، ترکش هم ضرر داره، ضررش بر میگرده به خود ترک کننده. مردم نماز نخونن، خب رحمت خدا گیرشون نمیاد، روزه نگیرن بهشت خدا گیرشون نمیاد، حج نرن فضل خدا گیرشون نمیاد، صدقه ندن، انفاق نکنن، خمس ندن، عنایت خدا گیرشون نمیاد. در نپرداختن ضرر سنگینه، ولی ضرر میره تو جیب اون مدیونی که دینشو به خدا ادا نمیکنه. در پرداختن منفعت سنگینه، ولی سود به جیب اونی میره که پرداخت کرده. خود اینم رحمت حقه، خود این که ادای دین خدا منفعتش برگشت میکنه به ادا کننده، یعنی چیزی از جیب ادا کننده نمیره، فقط ادا کننده دینو به طرف خدا میفرسته، پروردگار عین دینو تبدیل به بهشت میکنه، به خود ادا کننده برمیگرده. اونی هم که واجبات حق و ادا نمیکنه قیامت وارد میشه، هی بهشت رو نگاه میکنه میگه پس ما چی؟ میگن تو مدیون موندی، دین تو میفرستادی در دنیا، ما هم بهشت رو بهت تحویل میدادیم، تو دین تو ادا نکردی، از بهشت نصیبی نداری، بفرمین جهنم، چون جا دیگه نداریم بذاریم. ما در آخرت دو تا جا داریم، یه بهشت و یه جهنم. خودت برای خودت در بهشت جا قرار ندیدی، خود جا نداری، غیر از بهشت و جهنم هم ما جایی رو قرار ندادیم در قیامت. حالا که نمیشه بری بهشت، خب بفرمو برو جهنم. امیرالمومنین میفرماد اینجوری آدم اسیر میشه، اونجا هم جای آزادی نیست. اگر اسیر شدین هیچکی نمیتونه شما رو آزاد کن. دو جا هم بیشتر نداره قیامت طبق آیات قرآن، فریق فی الجنه، این قرآنه، این حرف، این آیه است، فریق فی الجنه و فریق فی النار، چون جای دیگه ای رو خدا قیامت قرار نداد. یا در اون آیه شریفه می فرمد اما الذین شقوا ففی النار و اما الذین سعدوا ففی الجنه. شما جای سومی پیدا نمی کنید که پروردگار بین بین درست کرده باشه، بگه خواهر کی تو بهش جا نداره، جهنم اونم پر، اونجام جانی، مثلا بره یه جای سومی. نه، جای سومی وجود نداره. در اون چه که به عنوان فریضه و واجب معرفی شده بهشت قرار داره، این واجب رو باید ادا کرد تا بهشت از دل ادا شدنش درآد، و الا واجبات تو گردن من تا آخر عمرم بمونه، یه دونه نهال 5 سانتی هم از حبس واجبات خدا در نمیاد. این باید ادا بشه. حالا باز یه جمله از نهج البلاغه عنایت کنید، این جمله مال یه خطبه است که خیلی خطبه مهمیه، از بس مهمه من 30 سال پیش این خطبه رو حفظ کردم، خیلی مطلب در این خطبه است، مال روز دوم سومیه که بعد کشته شدن عثمان حضرت منبر رفتن و اصول زندگی رو برای مردم بیان کردن، نه اصول حکومت خودشونو، اصول زندگی صحیح. و در این خطبه، در این سخنرانی، در این منبر برای مردم بیان کردن، یه قطعش این جمله است: الفرائض، الفرائض، ای مردم هوشدار بهتون میدم، بیدار باش میدم، واجبات خدا، واجبات خدا دوبار فرمود ادوها الالله، این واجباتو به او بپردازید، تعدکم الالجنه، اونی که شما رو به بهشت میبره همین واجبات. چون فاعل تعدو همین فرائضه، نمیگه خدا میبرتتون بهش، میگه خود این فرائض شما رو میبره بهش. بله، بهش در دل فرائض، به شرطی که در فرائض بسته نباشه. اما اون انسانی که یه عمری در این دنیا فرائض به گردنشه و با اعضاب و جوارحش ادا نمی کنه، فرائض در بسته، حالت حق خدا به گردنشه، خب این قیامت هم درش باز نمیشه، باز نمیشه. خیال نکنید قیامت یک کلید میدن به آدم، میگن خب حالا ما به تو رحم میکنیم، انبار واجبات خدا رو واکن و ادا کن و برو بهش. قرآن مجید میگه اونی که در دنیا حاضر نشود در برابر خدا تواضع کنه، فروتنی کنه، واجب خدا رو ادا کنه، و کانو یدعون الی السجود فلا یستطیع، اون اینا در دنیا یه سجده نکردن تا آخر عمرشون. اونی که در دنیا سجده نکرده قیامت اگر همه انبیا بهش بگن حالا یه دونه سجده بکن، نمیتونه، یعنی بر نمیاد ازش و نمی کنه. این حرف امیر المؤمنی، اون هم در نهج البلاغه. خب ولا تزره معصیت و من اصاه، تمام مردم دنیا اسیانگر بشن، بگن خدای ما نماز نمی خونیم، ما روزه نمی گیریم، ما امر به معروف نمی کنیم، ما پول بالاد نمی دیم، ما اصلا یه قدم برات بر نمی داریم، ما هیچ کاری برات نمی کنیم. امیر المومنین می فرمد ضرر سرپیچی تو جیب خود اسیانگر میره و به خدا ضرری نداره. اینم که بعضی ها یه جست روشن فکری میگیرن، البته با ما که برخورد نمی کنن چون ما جواب داریم بهشون بدیم، اما بیشتر با شما برخورد میکنن، یا حالت روشن فکر مآبانه و جست متجدد مآبانه که آقای مؤمن، آقای مسجدی، مگه نمیگی خدا بی نیازه؟ مستمعش هم میگه چرا آقا جون خدا بی نیاز؟ میگه خوب خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ ما برای چی نماز بخونیم؟ اما اگه بیاد به ما این حرفو بزنه، ما بهش میگیم بله خدا بی نیازه، تو نیازمنده به نمازی، تو محتاج حقوق الهی هستی، تو محتاج واجباتی، تو محتاج فرائض خدایی، احتیاجت هم دنیایی و هم آخرتی. تو هم میخوای مؤدب به آداب باشی و ضرر به کسی نداشته باشی، نیازمندی در این ادب به این که خودتو به بندگی خدا مقید کنی. وقتی اهل نماز بشی تا آخر عمرت یه وجب زمین غصب نمی کنی، فرشه فرش فروشو نمیاری پولشو بخوری، کره و ماست لبنیاتو نمیاری و پولشو ندی و بخوری، لباس از خیاط نمیاری و پولشو ندی، چون اگه بخوای اهل نماز باشی نماز رو اون فرش باطله، رو اون زمین باطله، با اون لقمه حرام باطله، با اون لباس هم باطله. تو نیازمنده به ادبی، تو انسانی، نیازمندی دوز نشی، چاقوکش نشی، ظالم نشی، بد نشی، شر نشی، اگه بخوای نشی باید مقید به دین باشی و به انجام واجبات. خدا به تو نیاز نداره، خود نداره، تو به عبادات نیازمند. فردا شما بر دادگستری یه دونه پرونده شکایت از نمازگزار واقعی نمیبینی، یه پرونده شکایت از اولیاء خدا نمیبینی، یه پرونده شکایت از مردم مؤدب به آداب حق نمیبینی. یکی از رفیقای من این دو سفر پیاده رفت مکه، حدود سه سفر از تهران پیاده رفت کربلا، هر سال یه سفر پیاده میرفت مشهد، گاهی هم که میخواست بره من میرفتم دیدنش، نه وقتی برمیگشت، چون برگشت شما خبر نمیشدیم، یه شیش ما بعد میدیدیمش میفهمیدیم از مکه اومده یا از کربلا اومده، اسمم نمیبردید، چی هم نمیگفت، فقط آدمو که میدید طلب میکرد و آخرتی میکرد و میرفت. یه بار وقتی میره کربلا، بعدم از اونجا پیاده را میفته میره اردن، از اردنم پیاده را میفته میره بیت المقدس، از بیت المقدس هم میره الخلیل سر قبر ابراهیم، بعدم گیر مأمورای اسرائیل میفته، دستاشو میبندن و چشماشو میبندن و آی جاسوس تو دلش میگه یک جاسوسی حالیتون بکنم که حظ بکنی، میبرنش زندان. یه دو شبی که تو زندان بود سریع برای این که ببینن این جاسوس کدوم مملکت کدوم دولت اومده اینجا چه جاسوسی بکنه، میبرنش دادگاه اسرائیل، قاضی دادگاه وقتی که او رو نگاه میکنه، او در چشم قاضی اسرائیلی تصرف میکنه، میگه اینو برای چی آوردین دادگاه؟ میگن اینو گرفتیم این احتمالا جاسوس باشه، به مامورا میگه اینو سوار ماشینش بکنید ببرینش مرز اردن، پیادش کنین، وایسین، وارد خاک اردن بشین، برگردین. این نه این که جاسوس نیست، احتمالاً این عیسی ابن مریم باشه، نه جاسوس. تو نیازمندی مؤدب به آداب بشی و نورانی بشی، خدا چه نیازی به من داره که نماز بخونم و نخونم؟ مثلا همه عالم نماز نمیخونن، تو آمریکا، تو اروپا، تو آفریقا خیلی ها 90% نماز نمیخونن، روزه هم نمیگیرن، خدا رو هم قبول نمیکنن. من چند دفعه تالا آسمون افتاده زمین؟ هیچ دفعه اصلا نگاه به اینجا نمی کنن، نگاه نمی کنن. امام صادق می فرماید حجم کره زمین شما در مقابل این عالم مانند حجم یک دانه ارزن ته دریا میمونه. اصلا پیدا نیست زمین در این عالم، اصلا زمین هیچ هم نیست چیزی. حالا زمین خودش نسبت به حجم عالم از ارزن کوچیک‌تره دیگه، اینایی که روی این ارزنن مگه چقدرن که خدا به اینا نگاهی بکنه که اصلا هستن یا نیستن؟ نماز نمیخونه، حالا اینا که نماز نمیخونن قدشون روی این ارزن چقدر، هیکلشون چقدر وزن داره نسبت به حجم عالم؟ بله، یه جوجه گنجیش نشسته بود رو شاخه درخت چنار در جنگل، چنار 200 ساله، چنار زخیم، چناری که ریشه دوونده، چناری که 200 سال بارونای جنگل رو دیده، طوفان دیده، باد دیده، رعد و برق دیده، برف دیده، انواع حوادث رو دیدم، اینجوری راست وایستاده، بچه گنجشکه نشسته بود رو شاخش وقتی میخواست بلندشه با اون کوچولویش و وزنش به چنار گفت خودتو صفر نگرده میخوام بلندشم، صفر نگرده، خیال کرد الان اگه با این دوتا پاش فشار به چنار بیاره بلندشه کمر چنار میشکنه. چنار بهش گفت بی خبر، من اصلا از نشستن تو روی شاخم هیچ حسی نکردم، از رفتنت هم هیچ حسی نمی کنم، شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست. این را امیرالمؤمنین کوفه فرمودن، ان هذه النجوم مدائن کم مدائنکم، شبا که با چشمتون این ستاره ها رو مثل یه نقطه روشن میبینید، هر کدام کره مانند کره زمین شماست. علی نه پشت رصدخانه نشست نه پشت دوربین نجومی، علی عالم پیشش حاضر بود، میدونست ظاهر و باطن عالم چه خبره. هاذه النجوم مدائن کم مدائنکم، شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست. زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا، تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی. خود کره زمین امام صادق میگه اندازه دانه ارزنه نسبت به حجم آسمان اول، حالا تو با این هیکلت رو این ارزن چقدر قدته و حجمته که باد تو دماغت میندازه. جسم میگیره، خدا به ما نیازی نداره نماز بخونیم، به این خاطر من نماز نمیخونم، نیاز رو چرا میبری طرف خدا؟ نیاز مربوط به توه، نه مربوط به پروردگار. تو نیازمنده به مؤدب شدن به آدابی که بدتر از گرگ نشی تو جامعه، تو نیازمنده به مقید بودنی. جوجه روشن فکر، تو اگه مقید بودی وقتی یه میز بهت میدادن بعد چند سال میلیاردها تومن مال یه مملکت رو نمیدزدیدی؟ تو اگه مقید بودی خودتو درست نمی کردی بری با زنان نامحرم و دختران مردم رابطه نامشروع برقرار کنی؟ تو اگه مؤدب به آداب بودی گرگ نمی شدی؟ که تو نیازمنده به مؤدب شدن به آدابی، نه خدا. چه احتیاجی داره خدا به نماز ما که نماز بخونیم؟ ما نباید نماز بخونیم. این طلبکار اول من. وقتی به زین العابدین گفت چگونه میگذرانید زندگیتون، گفت چگونه میگذرانید روز و شبتون رو، فرمود چگونه بگذرانه کسی که در محاصره هشت طلبکاره؟ طلبکار اولش پروردگاره و پروردگار از او واجباتشو میخواد، خاص به واجبات هم مال حق ربوبیت الوهیت و مالکیتیه که بر بندگانش داره و دین خدا را هر کی ادا کنه از ادا شدن بهش در میاد، اما اگه دین به گردنش بمونه بهش در نمیاد، چون قیامت دو جا بیشتر نی، یا بهش یا جهنم. وقتی بهش از وجود من در نیاد خود جهنم در میاد. خیلی قشنگ بود حرف زدن قدیمی ها، حرف زدن امروزی ها اونایشون که سواد دارن خیلیاشون بد حرف میزنن، باطل حرف میزنن، حرف یاوه میزنن، حرف غیر حق میزنن. عوام مردم هم بیشترشون با فوشای بد و زشت و رکیک با هم حرف میزنن، اما قدیم خیلی قشنگ حرف میزنن. یادتونه که یه کار مثبتی رو پدر ما، مادر ما، پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما 40 سال پیش 60 سال پیش به ما میگفت، تا بهش میگفتیم نه من این کار رو انجام نمیدم، در جا میگفت به جهنم. این معنی داشت، یعنی خب اگر این دین رو تو ادا نکنی خب جهنم از زیر ادا نکردن در میاد. کارم که انجام میدادیم میبوسیدن ما رو، دوتا باری کلا میگفتن، یه صندلی میذاشتن کف دستمون، یعنی این قدم مثبت بوی بهشت میده، بوی رضایت منو میده، بوی رضایت مادرتو میده. اصلا حرفا مثل این که ریشه در آیات قرآن داشت. و بچه رو که میخواستن خواب بکنن نوار نبود که این خواننده های فراری اروپا و آمریکا رو صداشون رو بغل گهواره بذارن یا موسیقی تلویزیون، و مادره میشست با یه حالی گردنشو کج میکرد با تون صدای محزون لایی لایی میخون، که این لایی لایی که در گوش بچه میخوندن مخفف لا اله الا الله بود. این لا اله الا الله رو برداشته بودن، جمله رو کوتاه کرده بودن، لا اله برای بچه ها تو ایران میخوندن. یعنی از اول موج توحید و از طریق گوش بچه ها روانه مشاعر و احساساتشون میکرد. فاطمه زهرا هر وقت خوابش میبرد حسین تو گهواره گریه میکرد، بلا فاصله جبرئیل می اومد برای خوابوندن ابی عبدالله عالی ترین حقایق هستی رو می ریخت تو قالب کلام و کنار گهواره می خون ان فی الجنت نهرن من لبن، در بهشت جوی شیر هست، چون شیر با بچه 3-4 ماه تناسب داره. جبرئیل اسم شیر رو می برد و اسم بهشت رو، که یعنی حسین جان زندگی همین دنیا نیست، باغ همین باغ دنیا نیست، شکوفه همین شکوفه دنیا نیست، یه جای دیگه هم هست به نام بهشت، اونجا شیر داره خیلی کامل تر از شیر دنیا. ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی و حسین و حسن. داشت میگفت حسین جان بهشت تنها نیستی، بابات علی هم هست، داداشت امام حسن هم هست. خب این لایلایی جبرئیل ریشه در قرآن داشت، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم تو سوره مؤمنه، که ما مردم مؤمن و بهشت میبریم قصه ندارن، چون پدران خوبشون، مادران خوبشون، ذریه خوبشون، زنان خوبشون هم کنار اونا قرار میگیره، خانوادگی در بهشت، خانوادگی. ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی و حسین و حسن. البته کسی جبرئیلو نمیدید، ولی گهواره رو میدیدن داره حرکت میکنه، انگار یه دستی داره میبره و میاره. که یه بارم سلمان دید، به پیغمبر گفت آقا زهرا خواب بود، گهواره رو کی میگردون؟ پیغمبر فرمود جبرئیل. تو مؤمن باش، جبرئیل میشه خادمت. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، قرآن ملائکه رحمت خودشون میگن ای مردم مؤمن با استقامت، ما یار شما در دنیا و در آخرت. یه مجتهد بزرگی که فکر میکنم در کشور ما بعد بابا کاظم که اشراقی حافظ قرآن بود، ایشون با زحمت حافظ قرآن شد، اولین حافظ قرآن مملکت بود، یعنی 40 سال پیش حافظ قرآن. ایشون خودشون به من فرمودن دیدن کسی رفتن که قبل از اینکه ببینمش به من گفتن این هر وقت شب بخواد برای نماز شب بیدار میشه، مثلا میخواد بخوابه میگه 2:25، سر 2:25 بیدار میشه، زمستونه میگه 4:13، سر 4:13 بیدار میشه. گفتم ساعت نداره؟ گفتن نه ساعت مچی داره، نه بغلی داره، نه ساعتی کنارش، فقط همینو میگه 2:17، سر 2:17 بلند میشه، 3:30، سر 3:30 بلند. گفتم ببرین من اینو ببینم. گفتن باید بهش بگی. شاید بگه نه. چیکارش کنی؟ بگه نه. گفتن رفتن بهش گفتن که یه همچین شخص یه دلش میخواد شما رو ببینه. گفته بود بیاد ببین. گفتن شبم رفتم، هیچی هم بهش نگفتم، اون شب و اونجا موندم، چون گفته بودم من میمونم شام و میخوابم. رخت خوابو که انداختن اون طرف اومد بخوابه، ما هم این طرف، زیر لب دیدم گفتش که 3. خب خودشونم چون اهل بیداری و تهجده گفتن من که ساعتی بودم، اما سر ساعت 3، یعنی 1 ثانیه کم و زیاد نه، دیدم بیدارش. کارشو انجام داد، سر صبحونه، چون صابخونه محرمش بود میتونست حرف بزنه. گفتم آقا دلت میخواد برای من بگو، دلت هم نمیخواد نگو، آزادی، من زورگیر نیستم. چی شده که تو هر وقتی که ساعتو بگی بیدار میشی؟ گفتش که یکی از فرشتگان خدا اومده با ما رفیق شده. من بهش گفتم من کاری ندارم برام انجام بدی، هیچ، نمیخوام منو بلند کنی 5 دقیقه از اینجا ببری مشهد، 2 دقیقه ببری مکه، نه، فقط تو به من لطفت این باشه هر وقت شب که من میخوام منو صدام بزن. گو ای بینم، گو حالا هر جای ایران میرم میخوام بخوابم، اون منو نگاه میکنه، من بهش میگم 3، سر 3 تکونم میده، میگه 3، 2:30، 3:30، 3:30. زندگی پاک، این طلبکار اوله. حالا تو فردا ببینیم 7 طلبکار دیگه کیان، چون حیف رهاش بکنم، دلم میخواد آیات سوره رعد و که مورد بحث 10 روز پارسال و امسال بود ادامه بدم. حالا به مناسبت شهادت زین العابدین دیگه، حالا گفتیم از فرهنگ مبارک ایشونم امروز بهره مند بشیم. خیلی شام به اهل بیت سخت گذشت. میدونید چرا؟ چون تو شهر پر کرده بودن این اسرایی که امروز میخوان بیارن، اینا خودشون و کشتهاشون از دین پیغمبر خارج شدن، به حکم یزید واجب القتل بودن، یزید رو کرده بودن مرجع تقلید فتوا بده، امام حسین رو محکوم قابل کشتن. عجب روزگار کسی. مردم هم همه ریختن دم دروازه ساعت، وقتی در دروازه رو وا کردن دیدن تمام این اسرا خانومن، دخترم یه مرد بیشتر باهاشون، که اونم پاش و زیر شطور بستن و 17 سر بریده رو در مقابلشون بالای نیزه زدن. چه دنیایی. آن یکی گفتا که این ها کیستن؟ دیگری گفتا مسلمان نیستن. آن یکی گفتا که این بیمار کیست؟ دیگری گفتا که بابش خارجی. آن یکی گفتا چرا افسرده؟ دیگری گفتا برادر مرده. فرمود شام به ما سنگ زدن، به ما زخم زبان زدن. فقط یه نفر اومد سلام کرد به زین العابدین. امام فرمودن کی هستی به ما سلام میکنی؟ تو این شهر یه نفر به ما سلام نکرده. گفتم آقا من سهل ساعدیم، مدینه‌ایم، منو شنا. فرمود سهل ما رو میشناسی؟ گفتم آره ابن رسول الله. چه کاری از دستم براتون برمیاد؟ فرمود برو یه پولی به این نیزه دارا بده، این سرهای بریده رو از مقابل امنام و خواهرم کنار ببرم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. دیروز بعضی از برادران خواهران در سخنرانی دیروز مراجعه داشتن. خب باعث خوشحالیه که عزیزان به دقت گوش میدن منبرا رو، آیات کتاب خدا رو، روایات اهل بیت و نوار دیروز که در رابطه با بیشتر جوانان بود و اسمگذاری هم کردن به جمال باطن به تناسب داستان شیخ جمالی که در ساوه بوده. من فکر میکنم فطرت مردم ایران ضربه ندیده. اگه 4 جوان رفتن دنبال گناه، دنبال معصیت، این حرفا به گوششون بخوره بر میگردن، چون من تجربه‌ام دارم. این نوارو زدن اووردن برادران برای جووناشون، برای دختراشون، برای خانواده‌شون، برای مسجدهای محلشون که جوونا ببرن گوش بدن اگر علاقه داشتن، تهیه کنم انشاءالله که چون قرآن رو فرهنگ اهل بیت مفید خواهم بود، یعنی دستوره برای همه انواع